أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الترتيب. بعد از اون که همه اجزای نماز رو احکامش رو بیان کردن، وارد ترتیب این افعال صلات میشه. میفرمان به همون گونه ای که بیان شد، از تکبیرت الاحرام شروع میشه تا سلام نماز. ترتیب به همین شکل باید انجام بگیره. اگر کسی ترتیب بین این اجزا رو رعایت نکرد و عمدن جزئی رو که مؤخر بود مقدم انداخت، مقدم رو مؤخر انداخت، این بطل و ابطل الصلاة، هم جزء باطله چون در غیر موضع خودش قرار گرفته و هم مبطل صلات هم هست. وقتی میگیم مبطل یعنی قابلیت تدارک دیگه نداره، بگیم برگرده و جزء رو در مکان خودش تکرار بکنه. اینجا صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه دلیل ابطال رو هم بیان میکنن، در حالی که کم موردی است که دلیل حکم رو ذکر بکنن، اما اینجا میفرمان من جهت لزوم زیاده اشاره به اون روایتی است که قبلا خوندیم، من زاد فی صلاته. روایت میگفت کسی که زیاد بکنه نمازش باطله، و ظاهر زاده قبلا اشاره داشتیم ظاهرش تعمده، یعنی زاده عمدن، زیاده سهوی رو به این شکل نمیگن. اگه کسی بخواد بگه سهوا زیاد کرد، قید سهوی رو ذکر میکنه، اما وقت که عمدی باشه هم تو میگن من زاده، من زاده فی صلات فعلیه العاده. این زیاده فرقی نمی کنه که در افعال نماز باشه، مثلا فعلی از افعال مثل رکوع و سجود، فعل رو جا به جا انجام بدید عمدن، اول مثلا سجده رو انجام بدید بعد بلنش رکوع رو انجام بدید، میشه در افعال. تو اقوالش هم همینطوره، اقوال رو هم اگر ترتیب و رعایت نکنه، مثلا سوره رو قبل از حمد بخونه، در ارکان باشد یا غیر ارکان باز تفاوتی نمی کنه. و اما صورت سهوش چی؟ این تا اینجا عمد بود. اگر کسی سهوان ترتیب و رعایت نکرد، در بحث سهو فرق باید بگذاریم بین اینکه ارکان رو سهوان جا به جا کرده یا غیر ارکان رو. علت این که فرق میذاریم چون رکن سهوان هم اگر اضافه بشه باطل میکنه نماز رو، لکن اینجا ما نمیگیم بلا فاصله تا رکن رو جا به جا کرد نماز باطله. عرض شود که باید اینطور بگیم، بگیم اگر رکنی رو مقدم انداخت بر رکن دیگر، مثلا سجدتین رو مقدم انداخت بر رکوع، هر دوشم رکنه. خب اینجا اول دو سجده انجام داده، بعد بلند شده رکوع رو انجام داده. حالا اگه بخواد ترتیب و رعایت بکنه، مجددا باید دو سجده رو بعد از رکوع تکرار بکنه، زیاده یه رکن مبطل میشه. ولیکن همیشه مثالش این نیست، مثالهای دیگه هم داره، و اون اینه که رکن رو مقدم بیاندازه بر غیر رکن. مثال میزنن سید اول رکوع رو انجام بده، بعد که بلند شد از رکوع شروع کنه قرائت حمد و سوره رو، صحبن البته. این مسئله چطوره؟ و یا اینکه اصلا غیر رکن رو بر رکن مقدم بیندازه، اینم عکسش. مثال میزنن اول تشهد انجام بده، بعد به دو سجده بره و رکن سجدتین رو انجام بده. و مثال سوم این که غیر رکن رو بر غیر رکن مقدم میاندازه، هر دوش غیر رکن باشه. مثالی که میزنن سوره رو مقدم بیاندازه بر حمد، اول قل هو الله رو بخونه بعد سوره حمد رو بخونه. تو این سه مورد میگن نماز باطل نمیشه، ترتیب رعایت نشده ولیکن سهوًا، این سه مورد باطل نیست. خب حالا چه بکنه؟ میفرمایند اگر امکان تدارک هست تدارک بکنه، و اگر امکان تدارک نیست دیگه تدارک نکنه. منظور از امکان تدارک نیست همون زیاده رکنه. اگر رکن زیاد میشه بخواد تکرار بکنه، نه دیگه اینجا تکرار نکنه. فقط یه ترتیب ترک شده اما چون سهون بوده اشکالی نداره. بنابراین تو مثالی که اول دو سجده رو انجام داده، اول رکوع رو، رکوع نسبت به حمد، اول رکوع رو انجام داد بعد بلند شد حمد رو خون، حالا حمد و سوره رو که خون، آیا مجددن به رکوع بره یا نه؟ اینجا میگیم نه، لم یمکنه تدارک لزیادت رکن، رکن اضافه میشه نماز باطل میشه. پس چکا کنه؟ بعد از حمد و سوره میرد به سجده. و یا عکس این، اول تشهد رو انجام داد بعد رفت به سجده، حالا سر از سجده که بر میداره آیا تدارک بکنه یا نه؟ اینجا میگیم بله تدارک بکنه، یعنی مجددن تشهد رو میخونه. دوتا تشهد میشه اشکالی نداره، چون تشهد جزء ارکان نیست، اما ترتیب رو رعایت میکنه. و اونجایی که هر دوش غیر رکنه، مثل این که گفتیم سوره رو بر هم مقدم انداخت، اول سوره رو خون بعد حمد رو خون، حالا حمدش که تمام شد دوباره سوره رو میخونه، دو تا قل هو الله میخونه، اینجا امکان تدارک هست. پس هر سه مورد رو میگیم اگه ترتیب رعایت نشود اینجا مسئلهش فرق میکنه با اون مسئله قبلی. مسئله قبلی رکن رو بر رکن مقدم انداخته بود، دو سجده رو بر رکوع، اونجا قطعا نماز باطله چون رعایت ترتیب نشده و بعدم بخواد ترتیب و رعایت بکنه رکن اضافه میشه. اما این سه مورد رو که گفتیم میگن اشکالی نداره و فقط دو سجده سهو واجب است لکل زیادتن و نقیصتن انجام بده. راجب توضیح فرمایشه ایشون ما دو تا مطلب رو باید روش صحبت بکنیم، یکی اصل ترتیب دلیلش کجاست. اصل ترتیب دلیل صریحی براش نداریم که بخوایم بگیم فلان روایت یا فلان آیه گفته باید ترتیب رعایت شود. اینطور که ما واضح بیان میکنیم دلیل این چنینی نداریم، در حالی که دلیل نداریم اما میتونیم تمسک به فعل معصوم علیه السلام بکنیم. اون حدیث حماد حدیث بسیار خوبیست، حدیث یک باب یک از ابواب افعال صلات و ادامش هم حدیث دو از همین باب یک که امام علیه السلام عملاً نمازی رو خوندن برای حماد، منطور نمازی که امام خوندن جامعه بین واجبات و مستحبات بود، آداب نمازم درش رعایت میکردن، امام داشتن یاد حماد میدادن که ادب حضور پروردگار رو رعایت بکنه. بنابراین روایت از این جهت باز یه مقدار تضعیف میشه، اما در نهایت مجدداً باید بگیم که فعل امام علیه السلام ترتیب خاصی رو داشته، خلاف این ترتیب کسی بخواد نماز بخونه دلیل برای صحتش میخواد. به شکل ترتیبی که امام انجام دادن دلیل برای صحت داریم، خود فعل معصوم علیه السلام. اما آیا اینا مستحب بوده واجب بوده اینا رو گفتیم نمیدونیم، در حالی که نمیدونیم تا میایم تخلف بکنیم اون دلیل میخواد که سوره رو مقدم بر هم بیندازیم، نمیدونم تشهد مقدم بر سجده بندازیم، رکعت سومو مقدم بندازیم تو رکعت دوم بخونیم، یه کار این چنینه بخوایم بکنیم دلیل برای صحت باید داشته باشیم. نمیتونیم بگیم شاید فعل امام علیه السلام که ترتیب رعایت کردن ترتیب مستحب بوده، این شاید کافی نیست با تجربه این که عبادات توقیفیست و صحتش متوقف بر فعل امام یا سماع از معصوم علیه السلام هست. روایت صلوا کما رأیتمونی اصلی هم میتونه باز دلیل باشه برای لزوم ترتیب، اما یه سری روایاتی هم داریم، روایات فراوان، اگه بخوایم جمع بکنیم شاید 40-50 تا روایت پیدا میتونیم بکنیم در ابواب مختلف صلات که دارد حکم دیگری رو بیان میکنه، اما تو ضمن اینکه حکم دیگری رو داره بیان میکنه ترتیب ما ازش میفهمیم. مثلا روایات فراوانی که تو بحث شک وارد شده، گدای کسی دارد عملی رو انجام میده مثلا تشهد میخونه و شک از سجده رو انجام داده یا نه، رکوع رو انجام داده یا نه، حمد خونده یا نه، رکعت سوم رو دارد انجام ده، شک کرد آیا تو رکعت قبلی مثلا دو تا سجده رو انجام داده یا نه، تشهد رو خونده یا نه. از این روایت ها خیلی داشتیم. ببینید روایت ها حکم شاک رو دارد بیان میکنه، اما از روایت میفهمیم ترتیب لازمه. چرا؟ اگه ترتیب لازم نبود، خب وقتی یکی شک میکنه که خب حالا انجام بده، فرق نمیکنه که. شما باید تو نماز 20 تا جزء بیاری، هر کدوم هر جا بیاری طوری نیست. اصلا از آخر بیا به اول، اول سلام نماز بده و بعد تشهد بخونه، بیا تا الله اکبر اول نماز. خب کسی این حرفا نمیتونه بزنه. روایاتی که در مورد شاک وارد شده اینه. یا روایاتی داشتیم در مورد کسی که فراموش کرد و بعد یادش اومد، نه شک بکنه بلکه یقین پیدا کرد که تشهد رکعت قبل انجام نداده، دو سجده رو مثلا یکش انجام نداده یا هر دوش انجام نداده، یا مثلا تو حمد و سوره یقین پیدا کرد تکبیرت الاحرام ها نگفته. اینا رو هم روایت داشتیم که امام گفتن هر کدومشون مسئلهشو میگفتن، تو تکبیرت الاحرام گفتن اگه یقین دارد نگفته نمازش باطله. منطور بعد حضرت یه شک انداختن تو دل راوی، گفتن تو میگوی من یقین دارم، از کجا یقین داری؟ کسی که داره حمد و سوره میخونه احتمالشو باید بده که تکبیرشو گفته، اما عوام الناس اینا رو نمیدوند. لذا پیش خود ما هم گاهی میان که من یقین دارم همچه، در حالی که ما میدونیم یقینش یقین شرعی نیست، از اون زنای قوی هست میگه من یقین دارم. وسواسی ها تو طهارت نجاست هم هم میگه من یقین دارم اینجا نجاستی، در حالی که یقین نداره. در صورت روایاتی که حکم ناسی رو بیان میکرد، کسی که فراموش کرد جزئی رو و بعد یادش اومد، اون روایات هم میتونه دلیل باشه برای اینکه بگیم ترتیب تو نماز لازمه. 4-5 روایت هم داشتیم که میگفت نماز اولش تکبیره و آخرش، یا میگفت تحلیلش، تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. این هم چند تا روایت اینطوری هم داشت. خب خود این هم میرسونه پس ترتیب لازمه و نمیتونه به عکس انجام بده. حالا یا این روایت رو اگه جمع بکنی فکر میکنم 40-50 تا روایت اینطوری هم داشته باشه که متضمن حکم دیگری است، متضمن احکام شاکه، متضمن حکم ناسیه، متضمن اول و آخر نمازه، اما به دلالت التزامی دارد میگه ترتیب تو نماز لازمه. یعنی یه امر مسلمی میگرفته. حالا ما این ادله رو اضافه میکنیم به سیره قطعیه. اینو خیلی از بزرگان نگفتن. سیره بهترین دلیل است برای این ترتیب. این نمازی که الان خونده میشه سیره قطعی داریم تا زمان معصوم علیه السلام، یعنی به همیشه هم تو نمازا میخوندن و هیچ وقت این نبوده که بگیم 500 سال پیش 1000 سال پیش به سبک دیگری میخوندن و بعد سبکش عوض کردن، نه، همین ترتیب بوده. لذا سیره قطعیه‌ای که متصل تا زمان معصوم علیه السلامه، اینم بهترین دلیل است برای اینکه ترتیب تو نماز لازمه. ادعای اجماع هم بعضی کردن، تمسک به اجماع هم میشد بکنه و بگیم مثلا اجماع داریم برای اینکه ترتیب لازمه. بله، وسط دیگه نمیگه، اما اگه ترتیب لازم نباشه معنیش اینه که میتونه اول سلام بده خب بیاد و آخر نماز رو تکبیر قرار بده. آخرش نمیتونه این کارون بکنه. همین مقدار رو ترتیب فعل جمله ما ازش میفهمیم. همون مثال روایات شاکم همه رو نمیگفت، یه جزء و وسط نماز میگه اینا فراموش کرده یا شک کرده، ولو یه جزئه، اما فعل جمله ما ترتیب ازش میفهمیم. به عبارت دیگر وجوب ترتیب مفروغ عن بوده، اصلا کسی شک توش نداشته که بیاد از معصوم سوال بکنه آیا ترتیب لازمه یا نه، اصلا یه چیز مسلمی بوده در ذهن همه. همین میشه دلیل. ما دیگه نباید تشکیک تو واضحات بکنیم. در این حال خب این بحث هست و بزرگان اومدن لزوم ترتیب رو برش استدلال کردن. آخر فرمایشون صاحب عروه فرمودن تو تمام این مواردی که گفتیم وقتی که ترتیب رعایت نکرده و بعد میخواد ترتیب رعایت بکنه، بالاخره یه زیاده ای پیش میاد و ما میگوییم واجب است لکل زیادتن و نقیصتن دو سجده سهو بعد از نماز انجام بده. این فرمایششون اشکال داره. خود سیدم قبول ندارن این فرمایش، اما ما نداریم لکل زیادتن و نقیصتن وجبت سجدت از سهو. وجوب سجده سهو توی موارد خاصه هست، چهار مورده، بعضی حالا سه مورد میگن، سه چهار مورده که سجده سهو واجبه. همون روایتی که میگفت لکل زیادتن و نقیصه، این صدها مورد انسان ممکنه تصور بکنه تو نماز که یه جزءو نیاره یا یه جزءو اضافه بکنه. حالا اون جزء هم که اضافه میکنه کجا اضافه بکنه؟ اول نماز، وسط، آخر. او صدها مثال داره. حالا بگیم مثلا 900 مورد ما سجده سهو واجب انجام بدیم، خود صاحب عروه هم قائل به این نیستن، هیچ کس این حرف رو نزده. اما اینجا عبارتشون اینه: نعم یجب علی سجدتان لکل زیادتن او نقیصتن تلزم و منزاله. این عبارتشون یه معنای وسیعی رو داره، همه یه موارد زیاده و نقیصه رو در بر میگیره و اینطور نیست. اینه که هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایراد به ایشون گرفتن، هم دیگر بزرگان آیت الله العظمى خویی، آیت الله العظمى لنکرانی، دیگران ایراد گرفتن به ایشون. ما تا هر کدام به یه نحوی، مثلا آیت الله العظمى خویی احتیاط میکنن، میگن اون جایی هم که میگیم لازمه نمیگیم واجبه، میگیم احتیاط علل احوت. حضرت امام فتوا میده اون سه چهار مورد رو میفرمان واجبه. اما همه مشترکن یه نکته رو به ایشون متذکر شدن به صاحب عروه و اونی که لکل زیادتن و نقیصه چرا میگید؟ قطعا لکل زیادت و نقیصه این اشتباهه، نباید اینطوری بگیم. باید بگیم بعضی از موارد کم، سه مورد، چهار مورده که یا واجب است یا علل احوت، اما بقیه موارد دیگه مستحب است سجده سهو انجام بده. مسئله بعدیشون که در واقع یه مسئله بیشتر اینجا ندارد، مسئله اینطوری است که اگر کسی ترتیب در رکعات رو رعایت نکرد، ترتیب در رکعات رعایت نشد، باز داریم میگیم عمدن نه سهون. سهون چیکار کرد؟ یه مثال خود سید میزنن، میگن رکعت سوم رو زودتر انجام داد، رکعت اول که خون بلند شد رکعت دوم رو میخواست بخونه، سهون تسبیحات اربعه خوند، تسبیحات اربعه خوند و بعدم رفت رکوع و سجده و بعد بلند شد و حالا که بلند شد فرض کنید خیال کرد رکعت دومشه، حالا نگید خیلی مثالش نادره، کاری به وقوعش ما نداریم. بعد از که رکعت سوم رو انجام داد و رکوع سجدش رو، بلند شد و رکعت دوم رو یعنی قرائت خوند تو رکعت سومش و قنوت هم گرفت. و نتیجه اینه که رکعت دو و سه جا به جا شد. همین، بعد از رکعت اول رکعت سوم رو خوند، بعد از سوم رکعت دوم رو خوند. اگر کسی سهو این کار رو کرد، میگن نمازش صحیحه، هیچ اشکالی نداره، فقط یه قصدی کرده. قصد این بود بعد از رکعت اولا تا بلند شد، قصد کرده کسی سوم است و شروع کرد تسبیحات اربع بخونه. این قصد مقیر واقع نیست، یعنی واقع را عوضش نمی کنه. یعنی واقع بالاخره رکعت دومش، چون رکعت دومه این همون رکعت دوم محسوم میشه. حالا که بلند شده در واقع رکعت دومه، اما قصدش اینه که من دارم رکعت سوم انجام میده. لذا می فرمان ما قصده سالسن یقع و ثانیه. این چیزی که قصد کرد که رکعت سومه، این در واقع رکعت دوم واقع میشه. بعد از که رکعتش تمام شد بلند میشه رکعت سوم، اما خیال میکنه رکعت دومه، قصد میکنه رکعت دوم رو. این هم میگن ما قصده ثانیان یقع و ثالثان. قصد کرده است که رکعت دومشه، داره حمد و سوره میخونه و قنوت میگیره دو. اما چون در واقع رکعت سومه، این رکعت سوم محسوب میشه و این قصد اثری در تغییر واقع نمیگذارد. فقط مشکلش اینه که تو جای خودش حمد و سوره رو نخونده، تسبیحات اربع رو نخونده. این مشکلی نداره از این جهت، چون سهوًا جا بزه شده و اگر بگیم ترک شده اشکالی نداره. فرض ما رو سهوه. حالا تشهدش هم فرض کنه دیگه انجام میده، ولی باید فعلا الان فقط رکعت رو دارن جا به جاش میکنن. خیلی باید شخص گیج باشه این طوری انجام بده عملی هست. بعد مثال دیگه میزنن، اگر کسی دو سجده رو که داره انجام میده جا به جا قصد کرد، سجده اولی که سرش رو مهر گذاشت قصد کرد که این سجده دوم منه، حتی سهوی ها فکر میکرد سجده دوم شد، سر رو برداشت و دوره رفت به سجده، سهوان قصد کرد که من سجده اولم است. ببینید قصدش اینه، اما قهرن چی دارد واقع میشه؟ سجده اول سجده دوم، ترتیب قهرن محقق شده. لذا میگن اینجاها قصد خالتی نداره. در توضیح فرمایش ایشون که در واقع خیلی مراجع همینو پذیرفتن، یه نکته رو باید بگیم و اونه که قصد تو این مواقع باید بگیم طریق برای اتیان فعل باشه نه موضوع. اگر قصد و طریق بدونیم، بله، یکی از راه‌هایی که من سجده اول انجام دارد سجده دو انجام دارم، یکی از راهش قصده، اما یه راهش هم اینه که هیچ قصدی نیست، اصلا من گیجم. یه راهش هم اینه که این دستگاه هست میذارم که شماره ها رو مشخص کنم، من به این نگاه میکنم، دستگاه نشون میده این سجده اولم بود بعدی سجده دو بود. نه، همه میشه طریق.
معمولا قصد بود برای مجموعی واحد نماز
اینا نمیگیم. الان بحثم اینه که میخوام بگیم اتیان اجزا اگر نیاز بود به قصد نیست الان، اما یه اگر میگیم، مثلا شارع گفته باشد سجده اول وقتی صحیح هست که هم سجده رو انجام بده، یعنی عمل رو، و هم قصد بکنی که هازا این عمل اول من است، هازا عمل اول و هازا عمل ثانی. اگه قصد و دخیل دانستیم که اصطلاحا میگیم قصد تو موضوع وارد میشه، موضوعاً باید قصد بکنه و عمل انجام ده، و قطعا کسی که سهو جا به جا کرده واجب رو رعایت نکرده نمازش باطل. الان میخوام بگیم این قصد ها هیچ کدام موضوعیت نداره، همه طریقیت داره. یه اصطلاح فقهی هم داریم، قید و ظرف، این که تو اصول میخونیم، اینو خوبه اینجا بگیم. قصد برای انجام یک عمل تو نماز، این ظرف برای اون انجام اون عمله، نه قید. چون ظرف است، تو این ظرف چیکار کرد؟ رکعت سوم اول انجام داد، بعد رکعت دوم انجام داد. ما میخواستیم تو این ظرف رکعت دو سه انجام بگیره، انجام گرفته، یه جا به جایی شده، جا به جایی چون سهویس اشکال نداره، مضر به نماز نیست، نیاز به تدارک هم حتی نداره. لذا اگر قصد و ما ظرف بدونیم، چنانچه همینطور هم از ما دلیل برای قیدیتش نداریم دیگه، فرمایش ایشون درسته. نظیر این که یک کسی دیگه مخالف نداره دیگه، مخالفش اینه که قصد و دخالت بدونید، قید بدونید. اگه دلیل داشتیم که بگه مثلا رکوع خودت که انجام میدی باید قصد بکنی که این رکوع اوله، یا سجده وقتی درست است که قصد بکنی سجده اوله، اون یکی سجده دومه. اگه کسی این قصد رو قید بدونه برای عمل، وقت تا جا به جا میشه سجدش باطل میشه. دلیل نداریم برای قیدیتش. نظیر این که مثلا یک کسی یک رو بر دو یا دو رو بر یک بخواد مقدم میاندازه، مثلا دارد فرض کنیم به بچه خودکار مثلا میده، خودکار اوله که میده، حالا قصد بکنه این خودکار دومه، قصد که دخالت نداره که، این خودکار اوله داد، بعد خودکار بعد یکی میده، خود به خود قهرم شه خودکار دوم. ببینید یه چیز قهریست که دو بعد از یک واقع میشه و قصد هیچ دخالت نداره. نمیتونیم بگیم اولی رو اگه قصد کرد اولی، اولی واقع میشه، اما اگه قصد کرد دوم، دوم واقع میشه. قصد بخاره خب اون دیگه باطل میشه، به خاطر اینکه ترتیب رو رعایت نکرده. دلیلش اونه که اومده عمدن تسبیحات اربعه خونده و ما دلیل داریم که رکعت دوم باید هم بخونه. اگه عمدی شد قطعا نماز باطله، واجب ترک شده، واجبه ولو غیر رکنی هم از باطله. الان بحث ما تو سهویه که مثال خوبی رو سعی زده، و همچنین زیاده تسبیحات یا زیاده قرائت، اینا هیچ مؤثر تو بحث ما نیست، چون سهوًا اضافه شده یا در غیر موضع خودش تسبیحات رو خونده، قرائت رو خونده، اینا هیچ مشکلی از این جهت ایجاد نمی کنه. و صلی اللہ علی محمد و آله طاهر. سلام علیکم. فردا چون شهادته میخواد فردا تعطیل باشه، انشاءالله بس دیگه، پس فردا الان نه فردا نمیگم عرف مرسی سشم